الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته أسعد الله أيامكم عید ولادت آقا امام جواد انشاءالله از طرف همه ما به محضر مبارک مولایمان بقیت الله الاعظم ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و محضر مبارک عمه معصومه اش حضرت فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیها تبریک عرض می شود. انشاءالله که از فیوزات این عید حظ وافر رو ببرید. اما بحث تحقیق تکمیلی درباره ادله رد بر مسلک مفوضه گفته شد که مسلک تفویض اساسی ندارد و ادله که دلالت دارند بر بطلان این مسلک از این قرار است: یک، قانون علیت. در بحث عقلی و فلسفی یکی از قانونهای قطعی و ضروری که در نهایت استحکام قرار دارد و هیچگاه قابل تخصیص نیست و ابدا تزلزل پذیر نخواهد بود، قانون علیت است و معنای علیت این است که بین دو شیء موجود و موجود ارتباط ایجادی برقرار می شود. علیت یعنی ارتباط ایجادی و خود معلول در ذات خودش هیچ توانی برای موجود شدن ندارد و ایجادش مستقیماً به توسط علت موجوده است. خود معلول به حسب ذات یک موجودی است دارای امکان ذاتی، یک ماهیتی است دارای امکان ذاتی. فقر هیچگاه غنا و استقلال در حیطه وجود معلول راه ندارد. معلول همون امکان ذاتی و فقر ذاتیش تا ابد همراهش هست و اگر وجود پیدا بکند وجودش به توسط علت موجوده است. در حدوث و در وقا رمز نیازمندی معلول به علت حدوثاً و بقاءاً این است که معلول ماهیت امکانی است و دارای فقر ذاتی، امکان غنا درش وجود ندارد. غنا یعنی بریدن از علت، استقلال در وجود. در ماهیت امکانی استقلال و عدم وابستگی خلف، او که فقر، او که وابسته است مستقل نیست. حدوثاً و بقاءاً، بنابراین تفویض که گفته می شود خدای متعال به بشر وجود داد و اوصافی بخشید حدوثاً، اما در عالم بقا کاری ندارد. این بشر است و با استقلال کامل. همین استقلال کامل بدون هیچ ارتباط با اراده خدا می شود انفکاک معلول از علت و محال. دو، تجربه دینی. یکی از رشته‌های جدید کلامی در دنیای امروز تحت عنوان تجربه دینی به ثبت رسیده. حالا محققین ما در این رابطه کما بیش اختلاف نظری دارن، اما تحقیق این است که تجربه دینی یه واقعیتی است. این تجربه دینی را که امروز علم ثابت کرده، کلام جدید دنیا که از اروپا آمده و ما این رو قبلا تعبیرات خود ما داریم، ید الله فوق، ید الله فوق ایدیهم. این همون تجربه دینیه که امروز کشف شده، کشف قطعی. که چه؟ که دیده می شود معادلات، اراده ها، تلاش ها به بنبست می رسد، یه مرتبه برخلاف معادلات مشکل حل می شود. یعنی دین تجربه می شود. اصطلاح تجربه در علم حس، دین حس، حس می شود. که چه؟ که از فعالیت ها و تعاملات و قراردادها بیرون هستش، یک قدرت دیگری هست. بله، یک قدرت فوق ایدیهم هست به قول شما. این را اونقدر از تحقیقات کامل میدونید که یکی از نکات برد دانشمندان علوم این است که اونها تجربه را زیاد پیگیری میکنن و فحص و پژوهششان خوبه، به این نتیجه رسیده باشن که از بد و خلقت تا الان یک خط مسلسل و مستمر به نام تجربه دینی است. اراده ها جواب نمیداد، فعالیت ها جواب نمیداد، معادلات جواب نمیداد، اما یک عملیاتی انجام می شود در طول تاریخ که ما میگیم ید الله فوق ایدیهم. بنابراین این تجربه دینی به وضوح نشان میداد که بشر از اختیار مستقل بدون حاکمیت و سلطنت الهی نیست، تحت سیطره و سلطنت است، یک سلطنت حاکم است ملموس. سه، اعتقاد دینی. گفتم که این دو تا مسلک، جبر و تفویض، معتقد به خدا هستند. اعتقادات دینی، ما عدلیه و جبریه و مفوضه و سایر مسلک های از این دست قائل به وحدانیت خدا و صفات ذاتی خدا هستیم. پس از اعتقاد به صفات ذاتی خدا که نمونه بارزش علم و قدرت است، صفات ذاتی خدا محیط بر همه موجودات هست، محیط بر انسان هست. خدا در قرآن سوره نساء آیه 126 می فرماید که و کان الله بكل شيء محیطا. درباره احاطه کامل خدا ما شکی نداریم، این اعتقاد دینی ماست. پس از که گفتیم احاطه کامل است، استقلال معنا ندارد که در شکل تفویض یک استقلال کاملی وجود داشته باشد. اگر قائل به تفویض بشویم، بیرون رفتن از احاطه است، دیگه انسانیت نیست، دیگه می شود شیاطین. او خروج از محیط، او خروج انک رجیم و علیک اللعنت و اله. تا در محیط خلقت و عنایت خدا هست، در احاطه است، استقلال کامل وجود، جدا از اراده، انفکاک و جدایی از اراده خدا وجود ندارد. چهار، آیات قرآنی که اشاره شد قبلا، یکی دو تاشو به عنوان نمونه بگم. سوره یونس آیه 49، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. این آیه به صراحت عدم ملکیت رو بیان میکند که علل اقل و قدر متیقن از مدلول این آیه، این مطلب است که اختیار و تفویض کامل در دست بشر نیست. لا املک. و آیه معروفی که همیشه که مکرر استدلال کردیم، آیه شماره 30 سوره دهر، و ما تشاؤون الا ایشاء الله. صریحا مسلک تفویض را می برد، و ما تشاؤون الا ایشاء الله مربوطه به مشیت خدا. پس از این ادله و توضیحی هم که دیروز داده شد، مسلک تفویض از اساس باطل و
بعد از که مسلک جبریه و مسلک تفویض باطل شد عنوان کنید مسلک عدلیه.
بیرون نیست و تحت قهاریت اون اراده است. در بحث تشریعیات ما مثال می‌زدیم، خود جبریه هم مثال می‌زد که کفار از اوامر و نواهی تخطی می‌کنند. خود ما هم اصلا این که لایک لا افتین هم همین رو می‌رسونه. پس در اینجا اون قهاریت وجود نداره، چون تمام افعال ما به اراده ما بسته. فقط همه اینها برمی‌گرده به اراده ما که اراده ما تحت اراده ذات و پروردگار متعال. پس این تجربه دینی، دین یعنی اوامر و نواهی، تشریعیات، بحثی از تکوینیات نمی کنه. پس جا نداشت این دلیل در اینجا. و از آیات میگم که استفاده میشه همین رو قبول میشه به اون بحث تکوین، نه بحث تشریع.
شبه بخشید در ازامی سوالشون تمام روایت روایتی که استدلال شد در گذشته که ان لله مشیتن یا ارادتن ارادت و حتمن و ارادت و عزمن، این حالا یا با عنوان جواب یا با عنوان سوال
خوبه، بسیار خوبه.
این اراده ازلی که موجودات حادثه در این اراده وجود فعلی
نداشتن
مؤثر هست یا نه؟
اراده ازلیه که؟
که موجودات وجود فعلی در اونجا موجود نیستن، در اراده بشری که موجود هست مؤثر هست یا نه؟ به سوی غیر
اختیاری آزده. سوال شما خوب نفهمیدم، دقیق سوالتان. اراده ازلیه
که تمام حوادث وجود عینی در اونجا هستن بله، مؤثر هست در اراده موجودات یا نه؟
بله، در اراده انسان بله هست، بله مؤثر، مؤثر بودنش با آنهای علم که احاطه داره همون با عنوان علم که احاطه
در اختیار انسان دخل نداره،
در اختیار انسان دخل نداره. همونجور که شما گفتید در اون عالم وجود که دارد و انهایی که همه را در عالم علم پوشش میداد، اما علم دارد که با اختیار این کار از او صادر میشد، علم دارد که این کار از او صادر نمیشد. احاطه از بالاست، چون که گفتم که مثال خیلی خوب بود که علم امروز، علم دارد که این ساعت خسوف واقع میشود، علم خسوف را که قهرن ایجاد نمیکنه، از بالا علم دارد. اون اراده معنی اون علم. خدا به شما دوتا عزیز توفیق بدهد، آدمای خیلی خوبی هستید، بیش از حد خوبید حقیقتا. تجربه دینی به معنای احکام نیست آقای محمدی عزیز، تجربه دینی کلامی است، کشف میکند که انسان ها تعاملاتی که دارن، اراده هایی که دارن، فعالیت هایی که دارن، این فعالیت ها کلن به طبق میلشان به پیش نمی رود و یک قدرت و یک فعالیت دیگه مافوق هست که او مسیطر و حاکم، حاکم او قهار نیست، او یک قدرت بالایی هست. این کاملا توانمندی انسان جدا نیست، تجربه دینی کلامی است، اعتقاد دینی که ورای این توانمندی و فعالیت های انسان فوق کل فوق ایدیهم ید الله فوق کل ذی علم. اونو نخواستم بگم فوق کل ذی علم، از بالا یک چیزی هست تمام آنچه که وجود دارد و می شود و می نشود مولود افعال انسان نیست، یک قدرت مافوق وجود دارد. این چه می کند؟ این جبر نمیارد. این میخواد بگد که استقلال کامل و غنا برای انسان نیست. این نفی تفویض میکنه. بله. و اما اراده حتم و اراده جزم که در بحث چیز خوندیم، در بحث اراده تشریعیه و اراده تکوینیه خوندیم، اون مطلبی است که اونجا گفته شد و اراده حتم مربوط می شود به اراده تکوینیه و اراده جزم مربوط می شود به اراده تشریعیه. اونجا گفته شد که در جهت توضیح این مطلب بود که سوال شد اراده خدا گاهی از مراد جدا نمیشد، انفکاک اراده خدا از مراد محاله، گفتیم اراده تکوینیشه. نکته اصلی کلیدی چه بود؟ گفتیم با اختیار، با عدم جبر سلب قدرت از خدا که نمیشود. قدرت اعمال قدرت گاهگاه خودشو نشان میدن که در اراده تکوینیه نشان میدن. بعد امرم بین الامرین، اجازه بفرمایید اینو بگیم که خیلی امروز سوال وقت زیاد گرفت. بعد امرم بین الامرین، عفوان مسلک عدلیه، درباره مسلک عدلیه گفته میشود که نه افراط است یعنی تفویض، نه تفریط است یعنی جبر، بلکه اعتدال. این که یکی از اصول مذهب ما عدل هست، مذهب بر اساس اعتدال است، حرکت بر اساس اعتدال است، زندگی اعتدال، یک زندگی خوب یعنی اعتدال، یک زندگی خردمندانه و آرام یعنی اعتدال. افراط و تفریط تباه کننده است، به جای هم نمی رسد، به بار نمی نشیند. این مسلک اعتدال را که ترجمه می کنیم، از روایات استفاده می کنیم که نه جبر است نه تفویض می شود. امرم بین الامرین، این امرم بین الامرین را بعضی از اساتذه ما قدس الله اسرارهم، استادنا العلامه شیخ صدرا، تفسیر می فرمودن به فاعل به تسخیر، که در فلسفه کتاب اسفار جلد 2 صفحه 225 صدر المتعلهین می فرماید فوائل 8 تاست. یک، فاعل به طبع یا طبیعی، طبعی نه طبیعی، فرق میکند طبعی با طبیعی، در اصطلاح فلاسفه طبعی است نه طبیعی. فاعل نه طبیعی، فاعل طبعی. دو، فاعل قصری با سین نه با صاد. سه، فاعل بالجبر. چهار، فاعل بالتفویض. پنج، فاعل بالاختیار. شش، فاعل بالقصد. هفت، فاعل بالعنایه. هشت، فاعل بالرضا. می فرمود که با تطبیق دقیق انسان، فاعلیت انسان از قبیل فاعل به تسخیر است، فاعل به تسخیر اینه که دو
نه با توی این اشرا
گفتم
تفریز رو بده
بله
اما به تسخیر جدای از اون اشرا میشه
نه
اخشان رو این اشرا که الان برمودی به تر تسخیر
اجازه بدید جبر و اختیار و تسخیر و قصد و عنایه و بله فاعل به تسخیر و به اختیار دو تا گفتم دو تا اختیار تسخیر دو تا بود درست اختیار و تسخیر یکیست فاعل به تسخیر که شد 8 فاعل به تسخیر همون اونجایی که یادداشت کردی فاعل به اختیار یادداشت کردی جاشو بنویس فاعل به تسخیر فاعل به تسخیر میشد فاعل به اختیار که در اصطلاح روایی امر بین الامرین ترجمه شده در روایت امر بین الامرین فاعل به تسخیر معناش اینه که دو تا نیرو وجود دارد نیروی عمل کننده و نیروی مدیریت کننده یا به اصطلاح شما نیروی کنترل کننده انسان موجود اینچنینی است خودش عمل میکند فعالیت دارد اراده دارد ولی یک اراده از بالا هم کنترل میکند مدیریت میکند این میشه تسخیر فاعل به تسخیر در فلسفه نه فاعل به جبر نه به تفویض در اصطلاح روایی میشود امر بین الامرین و در اصطلاح اصول می شود فاعل بل اختیار اینجوری گفته شده بود که فاعل شرح نداده بودن تکرار کردم اما توضیح مختصری درباره معنای فاعل بل اختیار یا امر بین الامرین اولا تمامی ادله‌ای که تا حالا در جهت رد جبر و تفویض گفتیم دو سویه بود از یک سو جبر رو باطل میکرد از سوی دیگه اعتدال رو ثابت میکرد از یک سو تفویض رو باطل میکرد از سوی دیگر اعتدال رو ثابت میکرد مراجعه کنید کامل از علم و فلسفه و تجربه و تحقیق میدانی و آیات قرآن و نصوص تماما دو سویه بود کل اون ادله جبر رو میکشید بیرون و اعتدال رو میامد تو صحنه این یک نکته اما مطلب دیگر واقعیت ها بر این است که تمامی موجودات به سه گونه تقسیم شده اند بل اختیار و بدون اختیار و بدون اختیار باز دو قسم است یا جبر است یا تفویض شرح مسئله رو سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 275 می‌فرماید که مسلک اختیار مسلک جبر فرق بین این مسالک رو بیان می‌کنه می‌فرماید مسلک جبر این است که مکلف و انسان در فعل خودش هیچ اختیاری ندارد، مثل حرکت نبض انسان اصلا کنترل و هدایت و سیطره و تسلطی ندارد. جبر است و همه اراده ازلی است فقط. اما تفویض و مفاوضه میگوید که مکلف در افعال خودش استقلال کامل دارد، هیچ دخلی از بیرون و در کار نیست. خود بشر از تمامی امور خودش رو رد و فتق میکند. و اما امر بین الامرین، این تعبیر دقیق بگیریم که خیلی عالی فرموده ام، عبارت از این است که انسان با اراده و اختیار و انتخاب کارارشو انجام میدهد، و اما اصل اختیار، اصل اراده مربوط است به افاضه فیض الهی از بالا. خداوند قدرت، اراده و توان را برای انسان افاضه کرده و این افاضه مستمر، فیض قطع نمی شود، مثل جریان آبی است که قطع بشود نهال گل می خشکد و از بین پژمرده می شود و از بین می رود. افاضه مستقیم و مستمر، این یک سو، این یک جهت مطلب. نکته دیگر، برای بشر افاضه شده، چه افاضه شده؟ بگید. اراده افاضه شده، اراده افاضه شده. بشر از این شیئی که براش افاضه شده استفاده میکند، افعال رو با انتخاب و با اختیار و با تصور و تصدیق انجام میداد. افاضه اراده از سوی خدا و داشتن اراده به عنوان یک فیض الهی در اختیار بشر میشود امر بین الامرین. اختیار است چون فیضی خدا بهش داده به نام اراده، وابسته است چون که افاضه مستمر. و در تعبیر فلسفی چه بود؟ گفتیم که اراده خدا به اراده بشر تعلق میگیرد، نه به افعال بشر. افعال بشر تصدر عن ارادتی، و اما ارادت البشری وثیقت و صله به ارادت الله، وابسته به اراده خداست. این مطلب که گفته شد، پس امر بین الامرین توضیح کامل داده شد. آنگاه مستند اصلی ما در این رابطه یک روایتی از امام باقر علیه السلام، کتاب بحار جلد 5 صفحه 17، خطاب به حسن بصری می‌فرماید: اياک ان تقول بالتفويض فان الله عز وجل لم يفوض الامر الى خلقه وهنا منه وضعفا ولا اجبره على معاصيهم ظلما. میگه برحذر باش، اشتباه نروی، حواست جمع به قول عوام که خداوند، که هرگز نگی، قائل به تفویض نباشی. خدا امر را، افعال را، کار و فعالیت را به بشر تفویض نکرده است تا اینکه وحن یعنی نفی سلطنت بشود، که خدا دیگه سلطنتی ندارد. و همینطور لا اجبرهو، عبد خودشو اجبار نکرده است تا اینکه ظلم بشود. او اختیار ندارد، معصیت انجام میدهد، در نتیجهش عقاب بشود، منتهی میشود به ظلم. آنگاه میفرماید مثال هایی دارم که الهمنی الله، خیلی خودش با اون وضعیت دستی نشاط میکنه دیگه، الهمنی الله. و اتفاقا نشاط حقیرم اینه که مثالی که درباره جبر و تفویض زدم عیناً یاد خود حقیر است. در جلسه درسشون مسجد خضرا نجف بعد از نماز عشاء این مثال درست یاد منه و ایشان می فرماید الهمنی الله که مثالا را بگم. افسوس وقت گذشت. یه بار دیگر هم میلاد آقا امام با امام جواد را بر همه شما تبریک میگیم. انشالله تتمه مختصری وقتی ما فردا به امید خدا بر شادی روح آقا امام جواد صلوات خواهیم.